قابلیت های خوبی رو در زمینه صادرات داریم. نانو تکنولوژی همینطور، ما همچنان که در تولید علم نانو چهارم دنیا هستیم، در فروش تجهیزات و محصولات نانویی در واقع وضعیت و جایگاه خوبی داریم، در حوزه سلول های بنیادی، در حوزه دیجیتال و فضای آی سی تی، در حوزه کاگنیتیو هوش در واقع مصنوعی ما جزء نهم دنیا هستیم. از نظر تولید علم چیزی از قدرت‌های بزرگ و دانشگاه‌های مطرح دنیا کم نداریم، اما همونطور که گفتم در زمینه ساخت و تولید و صادرات، در کنار اینکه باید فناوری‌های پیچیده روز دنیا رو داشته باشیم، متأسفانه چالش‌هایی در ورود به بازارهای صادراتی دنیا که قبلاً توسط کشورهای مختلف این بازارها در واقع گرفته شده و اختیار شده، امکانات ما کم هست، تلاشمون رو باید بیش و بیش کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر کرمی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، نکات بسیار مفیدی اشاره کردید. ما از خدمت شما خداحافظی میکنیم. در خدمت سلامت باشید. خدا نگهدار. در خدمت جناب آقای دکتر پرویز کرمی، دبیر ستاد فناوری‌های نرم معاونت ریاست جمهوری بودیم. یک فاصله از پخش میگیریم و مجدد برمیگردیم. در خدمتتون هستیم با برنامه اقتصاد بدون مرز با موضوع صادرات و واردات فناوری و محصولات فناورانه با حضور اساتید برجسته عرصه دیپلماسی اقتصادی جناب آقای دکتر محسن شاطرزاده سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در برزیل و همچنین جناب آقای دکتر محمد صادق صارمی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر شاطرزاده، خب همونطور که مستحضر هستید امروزه با تحولات پیچیده‌ای که نظام بین الملل با سرعت بالایی در جریان هستش و تقریبا همه اینها ناشی از همین بحث جهانی شدنه، ما شاید قرون اخیر بحث انقلاب صنعتی رو داشتیم، اما خب در 50 ساله‌ای که گذشت تمام دنیا گرفتار بحث جهانی شدن شد و سرعت جهانی شدن هم به هر حال بیشتر از انقلاب صنعتی. سوال اصلی ما اینه که با توجه به سابقه حضور حضرت عالی در کشور برزیل به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران، این کشور چه تجربه هایی در زمینه ارتقای اقتصاد دانش بنیان و فناوری های نوین برای کشورمون داره؟
بله، من ابتدا یک تکمیلی بزنم به فرمایشات آقای دکتر کرمی. ببینید، در دنیا ما از کسی نباید اجازه بگیریم که بخوایم دانش خودمون و فناوری خودمون رو صادر بکنیم. اجازه هم نخواهند داد. رقابت شدید هست، حتی در میان کشورهای غربی هم رقابت شدید. ما داریم در یک جام جهانی حسبی بازی میکنیم. اگر حسب شویم برای همیشه حسب خواهیم شد، بنابراین بایستی جنگ بکنیم تا بقا داشته باشیم. در حوزه دانش ما خیلی باید تلاش بکنیم. ما مزیت های زیادی داریم. نیروی انسانی تحصیل کرده درجه یک، نیروی انسانی باهوش، جوانان متخصص، اینها یک سرمایه و یک ثروت عظیم هستن برای کشور. ما این مزیت هامون در حوزه دانشی خیلی خوب هست. یعنی ما امروز میتونیم افتخار بکنیم که در حوزه نانو جزو 10 کشور برتر دنیا هستیم، در حوزه بایو همینطور، در حوزه سلولای بنیادی رتبه 4 و 5 دنیا رو داریم. اینها افتخارآمیزه. ما امروز تعداد شرکت‌های دانش بنیانمون افتخارآمیزه. به هر حال یک کشوری 6,500 شرکت دانش بنیان داشته باشه برش خیلی عالی است. منتها جناب آقای دکتر کرمی، جناب آقای اونجا در معاونت علمی تشریف دارید. سطح دانش فنی که حالا اصطلاحا بهش میگن TRL، 9 تا 100 تعریف شده برای دانش فنی. از این 9 تا 100 ما عمدتاً در سطوح TRL 3 تا TRL 6 هستیم. یعنی سطح دانش فنی 7, 8, 9 که به تجاری سازی یافته های دانشی منجر میشه ما پایینیم. ما برای تجاری سازی یافته‌های تحقیقاتی و دانشی خودمون کم کار کردیم. ما عمدتاً داریم تو حوزه دانشی کار میکنیم. ما امروز وقتی که علی‌رغم همه اعداد افتخارآمیزی که جنابعالی هم فرمودید یا وجود دارد که همش هم توسط جوانان ما به اصلا تحقق پیدا کرده، ما هنوز حوزه دانش بنیانمون در جی دی پی نقش ندارد. حداقل بایستی در استراتژی توسعه صنعتی ما بیام یک سهم مناسبی رو برای اقتصاد دانش بنیان بگذاریم. کمه کمه کمش با این استعدادهایی که ما داریم، با این جوانانی که ما داریم، 15-20% ما میتوانیم برای اقتصاد دانش بنیان سهم بگذاریم در جی دی پی، اما نداریم. حتی 0.5% هم نداریم. خب این علارغم تمام مزیت‌های ما در حوزه دانشی، اما در حوزه فناوری به اصطلاح ضعیف هستیم. اما در مورد برزیل عرض بکنم. برزیل کشوری است تقریبا تو حوزه‌های دانشی و تکنولوژی در بعضی از حوزه‌ها همپای ما، در بعضی از حوزه‌ها بالاتر از ما، اما بسیار علاقه‌مند هست که حوزه دانشی و فناوری خودش رو توسعه بده. در دوره‌ای که من اونجا مأموریت سفارت داشتم، برزیل به شدت علاقه من بود که همکاری‌های تکنولوژیک با ایران داشته باشه و فناورانه. ما 3 یادداشت تفاهم موفق شدیم امضا بکنیم بین وزرای علوم تکنولوژی برزیل و معاونت علمی ریاست جمهوری که اون زمان خانم سلطان خواه بودن، دکتر سلطان خواه. ما در 7 حوزه یادداشت تفاهم همکاری بین برزیل و ایران امضا کردیم و اقدامات بسیار خوبی هم انجام شد، در حوزه نانو، در حوزه بایو، در حوزه داروهای نوترکیب، در حوزه پزشکی، در حوزه نفت. برای ما 6 ورکشاپ در برزیل و در ایران داشتیم در حوزه های ICT، نانو و بایو. کارهای خیلی خوبی انجام شد. توافق شد که یک صندوق توسعه تکنولوژی بین ایران و برزیل با سرمایه 1,000,000 دلاری تشکیل بشه. من توصیه میکنم دوستان معاونت علمی، این یادداشت تفاهم الان به صورت زمین گذاشته شده، اینو حداقل دنبال بکنیم. برزیل جزو کشورهایی که حداقل در آمریکای لاتین حرف اول رو میزنه در زمینهای دانشی و تکنولوژیک. حالا ممکنه با اروپا و آمریکا قابل مقایسه نباشه، اما در سطح خودش برزیل کشور توسعه یافته ای هست. ما نیاز داریم به این که این زمینه هایی که وجود داره برای همکاری رو تشویق بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که یافته های تکنولوژیکی خودمون، دانش بنیان خودمون رو تجاری بکنیم. ما در زمینه یافته های تجاری کردن یافته های تکنولوژیک و دانشی خودمون هنوز ضعف داریم. ما در زمینه صادرات محصولات تکنولوژیک ضعف داریم، ضعیفیم. اینو باز کار بکنیم. علی‌رغم تلاش‌های خیلی خوبی که شده، اون به اصطلاح مواردی که در معاونت علمی را افتاده به عنوان کوریدور صادرات فناورانه یا چی، متأسفانه خیلی خیلی عدد پایین هست. این در شأن کشوری مثل ایران که بالاترین نیروی متخصص غرب آسیا رو داره، بالاترین نیروی تحصیل کرده غرب آسیا و کشورهای اسلامی رو داره، بالاترین تکنولوژی‌های دانش بنیان رو به ستونسه ایجاد بکنیم. ما خیلی خیلی بیشتر از اینها میتونیم سهم داشته باشیم. بنابراین ما میتوانیم از محل استعدادهای خروشان جوانانمون که امروز در قالب شرکت‌های دانش بنیان تبلور پیدا کرده ثروت تولید بکنیم، به شرطی که این ثروت رو برای تجاری سازی دانش سرمایه گذاری بکنیم، بیشتر از این حدی که الان هست. برزیل همین امروز هم در حوزه دانش بنیان، در حوزه تکنولوژی به شدت علاقمند همکاری با ایران هست. بعد نیست یه خاطره خدمتون بگم. در سفری که عرض شد که رئیس جمهور ایران به برزیل داشتم، بنا بود که ما یه یادداشت تفاهم در زمینه همکاری های تکنولوژیکی با هم امضا بکنیم. 2 مونده به اجلاس ایران و برزیل، وزیر تکنولوژی برزیل به من زنگ زد. گفت که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا اونو و معاونین وزارت تکنولوژی برزیل همه رو دعوت کرده آمریکا. ولی من برمیگردم اینجا داشت تفاهم امضا می‌کنه. وقتی که برگشت دعوتش کردم، خودش رو و معاونینش رزیدانس سفارت، گفتم چه خبر سفر آمریکا چه خبر بود؟ گفت خانم، این نکته رو فقط توجه بفرمایید، گفت خانم کلینتون به من گفت که ایرانی‌ها در حوزه تکنولوژی چی می‌خوان به شما بدن، همه رو ما خواهیم داد. یعنی آمریکایی‌ها حساسن روی این قضیه. ما باید قدر خودمون رو بدونیم. منتها این قدر خود دانستن مفهومش این نیست که ما مغرور بشیم یا به حساب فکر کنیم که به حساب رشد مناسب خودمون رو که ما هنوز خیلی کار داریم. خصوصا در حوزه صادرات دانش بنیان. ما در حوزه بایوتکنولوژی وضعمون خیلی خوبه، اما در حوزه دانشی، اما هنوز نتونستیم صادرات دانش بنیان بایوتکنولوژی رو رونق بدیم و توسعه بدیم.
خیلی ممنون آقای دکتر شاطرزاده. یکی از محاسن حضور افراد با تجربه مثل شما یافتن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشوره. به هر حال خیلی فرصت خوبیه که افراد با تجربه مثل شما در این برنامه حضور پیدا کنن. آقای دکتر سارمی، ما حدود 3 دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان برنامه. سوالی که از حضرت عالی داشتم اینه که از جمله اهداف بیان شده در سرمایه‌گذاری خارجی موضوع انتقال فناوریه. مهمترین ملاحظات مربوط به ارتباط میان سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری در چه حوزه‌ای هست؟ اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
نکنید بحث سرمایه‌گذاری خارجی در واقع میتونه یک حوزه‌ای باشه ذیل سیاست صنعتی ما. یعنی عمده کشورهایی که در واقع دارن توی دنیا به سرمایه گذاری خارجی توجه میکنن، یک سندها و یک چشم‌اندازی دارن برای اینکه کشور خودشون رو چجوری توسعه بدن، چه صنایعی رو توسعه بدن. اون در واقع بیگ پیکچر و اون تصویر کلان که براشون روشن میشه، اینها میان میگن که حالا من چجوری از ظرفیت‌های خارج از کشور خودم، از سرمایه گذاری خارجی، از شرکت‌های چند ملیتی استفاده کنم. تو کشور ما یه مقداری ما در واقع توی به اصطلاح برهه‌های مختلف رویکردهای متفاوتی داشتیم. یه زمانی سرمایه گذاری خارجی برای ما شده بود تنها راه انتقال تکنولوژی و میگفتیم ما باید بیایم ماشینالات رو از خارج بیاریم، در واقع شرکت‌های خارجی بیان، این راه در واقع توسعه ماست و این رویکرد بوده. خب یه بعضن هم از اون ورم در واقع میبینیم که بعضن میگیم که نه، ما در واقع با سرمایه گذاری خارجی حالا خیلی راهکار در واقع مؤثری نیست و ما روی توان داخل باید کار کنیم. واقعیتش اینه که یه چیزی بینابینیه و همونطوری که شما اشاره کردید، سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک ابزار میتونه در واقع مؤثر باشه در جهت توسعه. منتها نکته ای که هست، اول از همه ما باید توجه کنیم که راجع وقتی که میگیم سرمایه گذاری خارجی راجع به چه مفهومی داریم صحبت میکنیم. خیلی از اوقات سیاستگزاران یا مدیران ما وقتی میگن سرمایه گذاری خارجی بیشتر منظورشون منابع مالیه، در صورتی که منابع مالی یه بخشیه و این حتما اون چیزی که ما بیشتر تو ادبیات توسعه صنعتی، ادبیات در واقع نوآوری راجع به صحبت میشه، سرمایه گذاری مستقیم خارجیه که با خودش در واقع دانش مدیریتی، فناوری، تجربه رو میاره با خودش میاد و در واقع وقتی که میتونه مؤثر باشه که پیوندهای پسین و پیشین تو زنجیره ارزش با شرکت‌ها برقرار کنه، بیاد جایگزین کالاهای وارداتی ما بشه. یعنی ما وقتی که یه کالا رو داریم وارد میکنیم، سرمایه رو بگیم به جای اینکه واردش بکنیم بیاد و یه بخشیش داخل کشور ما تولید بشه، بیاد کمک کنه به توسعه صادرات ما، بیاد و در واقع تو حوزه های انجام بشه که ما توی اون حوزه ها در واقع ظرفیت نداریم و مکمل باشه. خیلی در واقع من خلاصه خدمت شما بگم، ما باید این رو درک بکنیم که سرمایه، حالا انواع و اقسامش، از حالا FPI گرفته که در واقع پورتفولیو اینوستمنت هست و سرمایه میاد توی بازارهای مالی انجام میشه، تا سرمایه گذاری مستقیم که میاد و یک کسب و کاری رو انجام میده، این ملاحظات خودش رو داره و ما باید درک بکنیم که سرمایه گذار خارجی حتما دنبال سود خودش هست. ممکن اصلا اون با این هدف بیاد که منابع ما رو به تاراج ببره، ممکنه با این هدف بیاد که بازار ما رو بگیره، ما اینور باید اون هوشمندی رو داشته باشیم که از این سرمایه گذاری درست استفاده کنیم، هدایتش کنیم. عموما تجربه های موفق دنیا به این صورت بوده که سرمایه گذاری خارجی رو هدایت میکردن به بخش های خاص. این بخش های خاص هم توی صنایع خاص بوده که مبتنی بر اون برنامه توسعه صنعتیشون بوده، هم در محله های جغرافیایی خاص. مثلا اینها رو میبردن توی در واقع پارک های علم و فناوری، پارک های علم و فناوری، و میگفتن بیا تو موضوعات های تک کار کن که اونجا در واقع یک در واقع تجمیع صورت بگیره، این ارتباطات پسین و پیچین، این در واقع سرریز دانش اتفاق بیفته. بحث دیگه اینه که اینها رو می‌بردن در واقع توی مناطق خاص صادراتی اینها رو متمرکز می‌کردن. ما الان یه مشکلاتی که داریم، حالا یه نکته‌ای هم که وجود داره اینه که تو سال‌های گذشته،
من اینو جمع‌بندی کنم،
تو سال‌های گذشته خب سرمایه‌گذاری خارجی به خاطر بحث تحریم گفتن که اتفاق نمی‌افته. منتها ما اینجا احتیاج به یک مقدار سیاست‌گذاری نوآورانه داریم تو این حوزه. اول از همه جغرافیای در واقع تولید علم، تولید نوآوری و سرمایه گذار خارجی تو دنیا تغییر کرده. ما یه زمانی فقط میگفتیم سرمایه گذار خارجی یعنی اروپا و آمریکا. خب الان متفاوت شده. کشورهای جدید، هند، چین، برزیل، خیلی از کشورهای جدید اینها میتونن بیان و سرمایه گذار باشن. الان دیگه از اون حالت تک قطبی خارج شده. ما باید به این بازارها توجه کنیم. دوما سرمایه گذاری خارجی تو طرحهای کلان و طرحهای کوچک و متوسط متفاوته. ما شاید الان نتونیم بریم سراغ مثلا شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که سرمایه گذاری بزرگ انجام بدن، ولی میتونیم با یک در واقع سیاست گذاری بیایم و توی سرمایه گذاری خرد و متوسط، تو شرکت‌های کوچک و متوسط اینها رو بیایم در واقع ما روش کار بکنیم. چون وقت نیست، من دیگه نکته عرض نمی‌کنم و در خدمت شما هستم اگر که ملاحظه سوالی هست.
ممنونم. امروز با موضوع صادرات و واردات فناوری و محصولات فناورانه در خدمت جناب آقای دکتر محسن شاطرزاده و همچنین جناب آقای دکتر محمد صادق صارمی بودیم و ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر پرویز کرمی، دبیر ستاد فناوری های نرم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که با بخش دوم برنامه ها در خدمتتون باشیم از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو دنبال بکنید و استفاده بکنید از برنامه هایی که در حوزه های مختلف تهیه و تدارک دیده شده. جا داره از همه شما عزیزان درخواست بکنیم اگر نظری راجع به برنامه ها داشتید، حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. فرصت مناسبی هست که جدول پخش برنامه ها رو خدمتون اعلام بکنم تا با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. در ساعت 14:30 برنامه سینما معیار با موضوع نظارت و ارزشیابی گروه های سینمایی در دولت 13 تقدیم حضورتون میشه. در ساعت 16 برنامه کاکتوس تقدیمتون میشه که یک مجله طنز شنیداری، همچنین گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز، بخش ترین‌های هفته و پشت پرده اخبار رو تقدیم حضورتون میکنه. در ساعت 17 تقاطع فرهنگ پخش خواهد شد که مروری خواهد داشت بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:11 خواهد بود. بعد از اذان مغرب ادامه برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس برنامه محراب روشن رو در ساعت 18:30 خواهیم شنید. جهت بالا بردن آگاهی سیاسی مخاطبان یک مسابقه رادیویی تحت عنوان جهت اطلاع از ساعت 19 پخش خواهد شد. نقش نظام اندیشگاهی در تصویرسازی ایران قرن 15 در ساعت 20 تحت عنوان ایران قرن 15 تقدیم حضورتون خواهد شد. در ساعت 20:55 میان برنامه در کوچه باغ واژه ها پخش خواهد شد که به معرفی واژه های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تقدیم شما خواهد شد که واژه همه بین مورد توجه این میان برنامه خواهد بود. در ساعت 21 انتخابات خانه موسیقی در برنامه ارغنون به شما هدیه خواهد شد. به اطلاعتون میرسونم بخش سوم در ساعت 22 تقدیم حضورتون میشه با برنامه از پارسی تا فارسی. خب عزیزان شنونده، امیدواریم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو دنبال بکنید. خوشحال میشیم از نظرات سازنده خودتون ما رو مطلع بکنید تا با استفاده از نظرات شما سروران گرامی برنامه ها از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون بشه. خدایا شکرت، زندگی زیباتر میشه به شرطی که به اندازه تمام برگهای پاییز برای همدیگه آرزوی خوب داشته باشیم.
سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو. سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. تخته آینه باشدم اگر میشاندم رو به روی تو. جان 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 از همه جهان میکشدم بر به سوی تو. در دل منی گنج آرزو، در دل منی،
در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان می‌کشم.